بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. استدل القائل بالاعم بوجوه اوضحها صحة تقسیم الصلاة الى الصحيحة والفاسدة. بحث رو در صحیح و اعم بعد از تبیین جایگاه بحث و توضیح مفهوم صحیح و فاسد به اقوال در مسئله رساندیم. عرض کردیم که دو قول مهم مطرحه در کنار بعض اقوال دیگر، یکی قول به صحیح و دیگری قول به اعم. عده‌ای میگویند الفاظ عبادات و معاملات وضع برای صحیح از اینها شده، یعنی برای تام الاجزاء و شرائط، اما در مقابل عده قائلن که برای اعم وضع شده است، یعنی اگر تام الاجزاء و شرائط هم نباشد اطلاق لفظ بر او علا نحو الحقیقه صحیحه، جایزه. چه اثری داره این بحث؟ ایشون هم وارد نشدن، نمیدونم ببینم فرصت میشه ما اشاره بکنیم یا نکنیم. اما ادله آقایان صحیحی، یک دلیل مهم ایشان از طرف این آقایان مطرح کردن که ما آیات روایاتی داریم دلالت میکنه بر اینکه صلات ماهیتی است اعتباری که از جانب شارع مقدس جعل شده. این ماهیت اعتباری هم دوستان دقت میکنن، این مفهوم پیچیده ای نیست که بعدا سوال میکنن یعنی چه. ماهیت اعتباری که جعل شده است، اعتبار شده است، یعنی حقیقتی است که خداوند او رو جعل کرده که به واسطه او اثراتی ایجاد بشود. درست مثل ماهیت مثلا عقد بیع، حالا تو معاملات بخوایم مثال بزنیم این میدار ملموستره، ماهیت عقد بیع یا عقد نکاح جعل شده است که اثری بر او مترتب بشود. چه اثری؟ مثلا در بیع ملکیت فروشنده بائع نسبت به ثمن و ملکیت خریدار نسبت به مبیع و مثمن، یا در نکاح اون الغه زوجیت. ماهیاتی است، مفاهیمی است که وقتی محقق می شود اثراتی برش مترتبه. جعلی و اعتباری هم هست، یعنی به این معنی که داریم میگیم سر در محضر شما عرض بکنم حوزه تکوین که نداره. اینا اعتبار، شارع اعتبار کرده است که اثرات میاد. اگر شارع اعتبار نکرده بود این اثرات بله نمی آمد. پس آیاتی داریم که صلات و مثل صلات ماهیات مجعوله من قبل شارع اند که ذل اثرن، اثراتی بر اینا مترتبه. مثلا صلات اثری که داره اینه که انسان رو از فحشا و منکر باز می داره. معراج المؤمن است، عمود الدین است، قربان و کل مؤمنن است. و عرض کردیم که این آثار طبیعتاً بر صلات صحیحه وارد میشه. خیلی بعیده در غایت بعد کسی بگه به صلات فاسده هم این آثار مترتبه. خب این دو تا رو که میذارید کنار هم به نکته سوم هم توجه کنیم نتیجه به دست میاد. و نکته سوم این که واضع وقتی میخواد ماهیت رو جعل بکنه که این ماهیت ذل اثر است، یه مطلوبی دنبالش که از این ماهیت به دست بیاره که غرضش به دست آوردن اون مطلوبه، آیا لفظ را برای محصل غرض وضع میکنه که گفتیم صحیح هست دیگه، صحیح غرض رو حاصل میکنه، یا برای چیزی که محصل غرض هم ممکنه نباشه؟ کدام یکی؟ طبیعتا برای محصل غرض انسان عاقل این کارو میکنه، ولی سر از لغو در میاره دیگه. برای محصل غرض وضع میکند و محصل غرض هم صحیح هست نه فاسد. لذا این نشانگر اینه که واضع این الفاظ را وضع کرده است برای صحیح از این مفاهیم و نه فاسد از اونها. البته پیرامون این مطلب محضر شما عرض میکنم که بحثایی شده. به طور مثال گفتن که این بیان نهایتاً ثابت میکنه که محضر شما عرض بکنم که حالا در مورد این بیان ممکنه به راحتی بتونیم جواب بدیم که لفظ صلات وضع برای صحیح شده، اما الفاظ دیگر چی؟ بذار برای دفع این اشکال من از ابتداش میگفتم صلات از باب مثال، از باب انحصار نیست. قائل نمیخواد صلات رو بگه برای تطبیق بر صلات داده، میخواد بگه همه الفاظ عبادات این گونه هستن. لیکن بیانی دارند محضر شما عرض بکنم که مثل مرحوم شهید صدر، ایشون میفرمان این بیان نهایتاً ظن به طریقه ثابت میکنه که واضع برای محصل غرض لفظ رو وضع میکنه، اما اطمینان ایجاد نمیکنه. نهت میکنه آقای فلاح‌زاده، یعنی کسی میخواد خدشه بکنه به اطمینان خدشه میکنه، میگه ما این مقدمه سومو خدشه داریم، مخدوش میدانیم. کی گفته اگر واضع بخواد لفظی رو برای یک ماهیت ذل اثر وضع بکنه الزاماً برای محصل غرضش وضع میکنه؟ نه، ممکنه برای اعم وضع بکند، در این حال اثر بر کی بار بشه؟ بله، برای من بخوام بیان رو یه مقدار تغییر بدم، به عبارت اخرى این مصادره است. این اول کلامه، این اول کلامه. سوال ما همینه که آیا واضع، وقتی میگیم آیا واضع لفظ صلات را برای صحیح وضع کرده است یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، این سوال رو بیاید عوض کنید، یعنی یه مقدار تحلیلش کنید. معناش اینه که آیا واضع لفظ صلات را برای تام الاجزاء و شرائط وضع کرده، برای اون ماهیت ذل اثر وضع کرده، برای محصل غرض واضع وضع کرده است، محصل غرض خودش وضع کرده، یا نه برای اعم میتونه وضع بکنه؟ این اول سوال ماست. شما در مقدمه سوم میگید واضع لفظ را برای ماهیتی وضع میکنه که محصل غرضش باشه. خب از کجا؟ یعنی که اثبات نشود. این اول کلام، این تازه سوال ماست. خیلی از مواقع ما سوال رو یه مقدار الفاظش رو تغییر میدیم، در جواب قرار میدیم، فکر میکنیم جواب دادیم. شاید از دیروز تا الان دوستان فکر میکردن جواب داده شده، در حالی که این جواب نیست، این مصادره است. اول کلام و سخن ما اینه که آیا واضع لفظ را برای ماهیت صحیحه، یعنی ماهیت صحیحه یعنی چه؟ یعنی ماهیت محصله یا غرض خود واضع بر اون وضع میکنه، یا نه واضع وقتی لفظ رو میخواد وضع بکنه توجه نداره به این که این موضوع له محصل غرضش هست یا نه، برای اعم مسته یا فاسد وضع میکنه. لذا این دلیل گفته شده است که دلیل دلیل تامی نیست. ولذا مرحوم شهید صد بیانشون اینه که این نهایتا ظن به طریق ایجاد میکنه، که مثلا در بسیاری از مواقع اینجوریه که واضع این کارو میکنه، اما آیا طریقه شارع هم همینه؟ طریقه شارع مقدس هم این عهده ای بر شارع مقدس مسلم میکند؟ ایشون ظاهرا میفرمان مسلم نمیکنه. اما دلیل دوم بفرمایید. اگه خواهد بگید که من دفاع حکیم بودن واضع باشه، سوال همینه که آیا حکمت وضع این اقتضا رو داره یا نداره؟ بله بله، اصلا حکمت داره این قضیه، حکمت داره. حکمتش چیه؟ احسن مفاهمه است. ما خیلی از مواقع در مفاهمات خودمون الفاظی را که برای ماهیات وضع شده که اون ماهیات اجزا و شرایطی دارن که ممکنه صحیح باشن ممکنه فاسد باشن، به کثرت در موارد فاسد استعمال میکنیم و واضح به خاطر اینکه اون استعمالات سر از مجاز در نیاره، محاورات سهلی باشد، محتاج نباشه به قرینه های خاص برای استعمال، برای عام است و فاسد وضع میکنه. چه اشکالی داره؟ شما چقدر در محاورات خودتون صلات رو در صلات فاسد استعمال میکنید؟ میگه نمازی که خون این اشکال رو داشت.
از اون طرف هم بوده که هم میکنم اولا که شما صلات رو بگیم غلط برسیم، خب
نه خیر، اونجا استعمال در صحیح هست، وضع لفظ برای اعم که منافیه با استعمال در اخص نیست. استعمال اخص انحصار در اخص رو که ثابت نمی کنه که. شما میگید در صلات صحیح، میگید صلات در مورد صحیحش استعمال شده است، خب بشود، منافیه با وضع برای اعم نداره که. وضع برای اعم میسازه با استعمال در اخص حقیقت، اما وضع برای اخص استعمال در اعم را الان نحو الحقیقه منافیه. لذا ممکنه شارع واضح هنگام وضع اعم وضع بکنه، ولو اینکه محصل غرضش چیه؟ مورد صحیحه. چرا برای اعم وضع میکنه؟ چون وضع حکمتی که وضع دنبال اون نکته و حکمت هست محاوره است، مفاهمه است، اون مطلوبی که از ماهیت به دست میاره که واضح الزاماً لازم نیست به اون نکته توجه داشته باشه. اون چیزی که واضح باید توجه داشته باشه اینه که حکمت وضع رعایت بشه، مفاهمات راحت باشه، محاورات راحت باشه باشه و نکات در مفاهمه و محاوره رعایت شده باشه. نمیشنم بلند تلفن.
محیط
زل اثر نیستن، ماهیت انسان چه اثری داره؟ ماهیت اعتباری که میگیم یعنی اعتبار شده است که از این ماهیت وقتی تحقق مصداقی پیدا میکنه یک اثر ایجاد بشه. مثلا ماهیت انسان چه اثری داره؟ اثر اعتبار یا اثر تکوینی داره؟ اثر تکوینیش اینه که مثلا سخن میگه، این آثار رو داره، آثار خارجی داره، اما یک اثر مجهول اعتباری چه اثری داره؟ حالا داشته باشم اون بحث اونجا. بله، البته ما در الفاظ شریعت داریم بحث میکنیم، همه بشود منوط به اینکه اشکال ما وارد نباشه که وارده. دقت میکنید؟ یعنی میگم لو فرض هم که اینجوری باشه، خب باشه، در هر ماهیتی که اینجوری باشه این بحث پیش میاد، البته ما در محدوده الفاظ شریعت داریم بحث میکنیم. دقت بفرمان عزیزان، بعض ادله دیگر صحیحا را من اشاره تن عرض کنم رد بشیم. از جمله ادله تبادره. تبادر انگار آچار فرانسه است، هر پیچی رو باش باز میکنن. دقت میکنید؟ محضر شما عرض بکنم دلیل دوم دیگه، ما یک دلیل تا به حال گفتیم که همون دلیل کتاب بود، رد شدیم. برای دلیل صحیح یک دلیل گفتیم رد شدیم. تو اون بحث قبلی ما سه دلیل گفتیم، سه نظر وارد نظر، نظر چهارم نیست، نه، الان داریم دلیل دوم در نظر اول رو داریم میگیم، تو بحث صحیحی هم هستیم. گفتن تبادر، من یکی دو جمله عرض کنم پیرامون تبادر. تبادر میدونید هیچ پایه برهانی نداره، استظهار عرفیست، استظهار شخصیست، قابل احتجاج نیست. بلذا جالب، اعمی ها هم به تبادر تمثل کردن. این تو ادله اعمی ها هم شما تبادر رو میبینید. تبادر پس نکته اول اینه که اصلا قابل احتجاج نیست. برای شخص خوبه، برای حجت بودن عند نفس و عند شخص خوبه. شما اگر خواستید مثلا ارائه نظر کنید، مثلا مجتهد شدید خواستید ارائه نظر بکنید، یا در هر بحث ارائه نظر بکنید، برای خود او خوبه که دیگران از شما تقلید بکنن در این قضیه. اما در مقام احتجاج، در مقام استدلال به درد نمیخوره، مگر اینکه منشأهای تبادر اگر واقعا بشه منشأهای خاصی براش مطرح کرد که بعضی میگن میشه بعضی میگن نمیشه، واقعا اونها رو انسان اظهار بکنه، با اظهار منشأهای تبادر و نشانه‌های تبادر اون شخصی که براش تبادر ایجاد نمیشه حاصل بشه. دقت میکنی؟ بله، قابل احتجاج نیست. یکی میگه تبادر اینه، کس دیگر ممکنه چیز دیگری بگه. نکته دوم این که باید دوستان دقت بکنن، قبلا هم عرض کردیم تکرارش اشکالی نداره، که تبادر باید از حق لفظ باشه. خیلی از مواقع ادعاهایی که پیرامون تبادر میشه و لذا مثالهایی که برای منشأ تبادر زده میشه، از جمله تو بعضی از مباحث خودشون دارن، من در آینده اشاره خواهم کرد در چند صفحه آینده، این تبادر انسان میبینه منشأهاش قرائنه، ولو قرائن خفیه ای که انسان به اونها ممکنه توجه تفسیری، التفات تفسیری نداشته باشه. لذا این نکته باید انسان اهمیت بده که گاهی تبادر از حق لفظ نیست و شاید بگیم غالب موارد که ادعای تبادر میشه شاید اینجوری باشه. انسان به مثالهایی برمیخوره دائما که از اون مثالها مفهومی به دست میاد که در کنار اون مثالها قرائنی وجود داره برای دلالت بر این مفهوم. بعد انسان فکر میکنه این مفهوم از حق لفظ، از ذات لفظ داره سرچشمه میگیره. تازه در اینجا اگر ما بگیم لفظ متبادر در این معناست از حق لفظم به دست میاد، تبادر حقی در زمان ما که به درد نمیخوره. ما باید ثابت بکنیم که این معنا در زمان صدورش از حق این لفظ به دست می آمده. خواهم عرض بکنم ادعای تبادر بی راحتی نیست. دقت می کنن دوستان؟ پس تبادر باید از حق لفظ باشه. تبادر حقی هم باید زمان استعمال واضح ثابت بشود، حالا واضح هر که باشه، حالا تو بحث ما شارع مقدس یا زمان مثلا متشرعین، اگر حقیقت متشرعیه رو ثابت بدونیم. لذا حقیقتا باید گفت چگونه میتوان با ادعای تبادر قول به صحیح رو ثابت کرد. خیلی از مواقع به خاطر این ما صحیح رو میفهمیم که قرائن خاصی در کنارش وجود داره. از جمله ادله دیگر گفتن صحت سلب از فاسد. یه مقدار دوستان حوصله داشته باشن، من بعض نکات رو که در لابلای مباحث قبل نمیتونستیم بگیم ولو بحث مستقیما هم ارتباط داشته، مثلا در تشخیص حقیقت و مجاز ما در تبادر بعض نکات رو نگفتیم، هنوزم بعض از نکات وجود داره، شاید در مشتق من باز اشاره بکنم که تبادر که ما حجت باید قرار بدیم برای تشخیص علامت حقیقت از مجاز بشه، خب گفتیم اونجا باید از حق لفظ باشه. اینجا یه نکته ضعیمه کردیم. نکته چی بود؟ باید زمان استعمال واضح مد نظر باشه. حالا اثبات زمان استعمال آقایون دیگه بحث میکنن، ممکنه بگید خب این که امکان نداره، با تمسک به بعض از اصول، اصل عدم نقل، استصحاب قهقرایی، که اینا نکاتی است که در جای خودش باید ببینیم ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه. راه اثباتش چیه بحث دیگریه. ما باید ببینیم چی لازمه، بعد بفهمیم این چیزی که لازمه آیا میتونیم اثباتش بکنیم یا نمیتوانیم. دوم صحت سلب. آقایان صحیحه گفتن صحت سلب از فاسد داره. نماز فاسد رو میتونیم چی بگیم؟ آقا نماز خونده رکوع نکرده، میتونیم بگیم این افعال، هذه الافعال، این حقیقت خارجی، لیست به صلاتن، صحت سلب داره. و صحت سلب از علائم چیه؟ بله، از علائم حقیقت نبودن است. همچنان که صحت حمل علامت حقیقت، صحت سلب علامت عدم حقیقت دیگه. صحت سلب مثل تبادره، ادعای چیه؟ بله شخصیه. یک کسی ممکنه میگه صحت سلب داره، یکی ممکنه میگه صحت سلب نداره. اما نکته دوم، این نکته دوم خیلی اهمیت داره، دوستان دقت بفرمایید. یادتون میاد من تو بحث صحت هم که ایشون بیان کردن، سرا رو بالا کنن دقت کنن دوستان من، اونجا عرض کردم محضر دوستان که شما وقتی وارد اصول فقه بشید، بعضی از آقایون میگن صحت حمل علامت حقیقت، عدم صحت حمل علامت مدار. بعضی اینگونه تعبیر میکنن، میگن صحت حمل علامت حقیقت، صحت سلب علامت مجاز. ایشون که فقط صحت حمل رو داشتن، چون علامت حقیقت رو داشتن بیان میکردن. اما اونجا من به شما گفتم بعضی ها تعبیر دیگری دارن، میگن صحت حمل و عدم صحت سلب علامت حقیقت، از اون ور صحت سلب و عدم صحت هم علامت مجاز. بعد بهشون میگیم چرا تکرار میکنید؟ خیلی هاشون میگن فرقی نمیکنه. گفتم ها خیلی‌ها میگن فرق نمی‌کنه. صحت هم با عدم صحت سلب، حملش صحیح باشه یا سلبش صحیح نباشد، گفتن فرقی نمی‌کنه، هر دو علامت حقیقت. اما همونجا یادتون باشه دوستان، من چه عرض کردم خدمتتون؟ گفتم یه فکری بکنید ببینید فرقی می‌کنه یا فرقی نمی‌کنه. حالا من ثانیاً رو میگم، فعلا به عنوان یک تلنگر ذهنی و آماده ذهنی باشه، باز توی فضای دیگه به ذهنم هست ما داریم، بعداً باز یه همچین نکته‌ای داریم میتونیم معطل بشیم که اینا باید در سیر زمان مدار تحلیل بشه و خیس بخوره جا بیفته. این ثانیاً بیان مرحوم شهید صدره، دقت کنن دوستان، مرحوم شهید صدر میفرماین که این صحت سلب که شما میگید لیست به صلاتن، نماز که رکوع نداره، میگید نماز نیست، صحت سلب داره، این گاهی به خاطر عدم ترتب آثار مرغوبه است، آثار مطلوبه است. نگفتیم ماهیت صلاتی اثرات مطلوبی داره؟ بله. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این صحت سلب باز از حق لفظ نیست، به خاطر یک قرینه خفیه است. انسان اگر میگه این صلات نیست، چرا میگه صلات نیست؟ بله، مرادش اینه که آثاری که باید صلات داشته باشه نداره. میگه خیلی فرق میکنه ها، نمیخواد بگه لفظ صلات بر ایبار نمیشه، مستعمل نمیخواد اینو بگه. مستعمل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آثاری که بر صلات بار میشه این صلات نه. آثار صلات چیه؟ از جمله آثار صلات اینه که دیگه اعاده نداره، در وقت اگر باشه اعاده نداره، خارج وقت اگر باشه قضا نداره، تنها عن الفحشاء والمنکره. این آثار چون بر این صلات بار نیست، انسان میگه هاذهی بفرمایید لیست به صلات. ایشون میفرمایند صحت سلب به جهت نداشتن آثار مطلوب و مرغوب است. مثلا اگر کسی بی وضو نماز بخونه میگیم نماز نیست، چرا؟ چون آثار مطلوبه صلاتی رو نداره، معراج مؤمن نیست، تنها عن الفحشاء والمنکر نیست و ادامه. لذا این جمله مهمه، لذا در صحت سلب باید طرف مقابل رو هم ما در نظر بگیریم، ببینیم اگر صحت سلب داره آیا عدم صحت حمل هم داره یا نداره. بله، عدم صحت حمل هم داره یا نداره. اگر صحت سلب داشت بعد عدم صحت حمل هم داشت، اون موقع بله، اون موقع درسته. اما در اینجا می‌بینیم صحت سلب دارد اما صحت حمل هم داره، میتونیم بگیم این صلاته، این صلاته، هاذه صلاته، یعنی لفظ صلات برش بار میشه. صحت سلبش معلوم میشه به خاطر عدم ترتب آثار است که در نتیجه صحت حمل هم داره، یعنی لفظ صلات برش بار میشه. دقت کردن دوستان؟ پس گاهی ما صحت سلب رو باید در کنار چی بذاریم؟ عدم صحت هم بذاریم، مجموعه ازش حقیقت به دست بیاد، ولی از صحت سلب تنها حقیقت به دست نمیاد. ممکنه صحت سلب داشته باشه صحت هم هم داشته باشه، نگن دوستان تناقض داره، چطور هم صحت سلب داره هم صحت هم داره؟ عرض کردیم صحت سلبش به یک انگیزه دیگره، صحت هم معناش اینه که این لفظ میشه اطلاق بشه، این معنا ازش اراده بشود، اما صحت سلب به خاطر اینکه عرف میبینه آثار مرغوبه برش بار نیست، چون آثار مرغوبه برش بار نیست میگه خب این پس صلات نیست. صلات نیست تو ارتکاز خودش عرف چی داره؟ ای صلات صحیحه نیست، این قید صحیحه رو تو ارتکاز خودش داره، چون اعاده وجود اعاده باید بشود یا اگر زمان نیست قضا باید بشه، میگه خب پس تو نماز نخوندی دیگه، نماز نخوندی یعنی نماز صحیح نخوندی، نه اینکه لفظ نماز بر این بار نمیشود. خیلی نکته دقیقی است که مرحوم شهید صدر در اینجا اشاره دارن، حقیقتا تحولی تو مباحث اصولیشون انجام دادن. بفرمایید. حالا فرض بر اینه که شرایطش وجود داره دیگه، ما تو مقدمات شرایط کار ممکن الان شما بگید اصلا صحت حمل هم نداره، دقت میکنید؟
حمله
اولی است. بله. مثل وقتی میگید این آقای زید انسانه، تطبیق بر مصداق میدید، اما انسان رو دارید در چی استعمال میکنید؟ انسان رو در حیوان ناطق استعمال میکنید، بعد تطبیق میدید بر زید. این تطبیق استعمال نیست. ولذا توی بحثی من عرض کردم تطبیق با استعمال گاهی خلط میشه. شما وقتی میگید زیدون انسانون، زیدون انسانون، این درسته، این حمل شایعه، یعنی دارید بر مصداق تطبیق میدید، اما لفظ انسان دون، خود لفظ انسان رو دارید در چی استعمال میکنید؟ اگر لفظ انسان رو تو زید استعمال کنید میشه مجاز، مسلمان یه استعمال مجاز انسان احساس نمیکنه. انسان رو دارید در حیوان ناطق استعمال میکنید، بعد حیوان ناطق مصداقش کیه؟ جناب زید، جناب زید. لذا این استعمال هیچ مشکلی نداره و محضر شما عرض بکنم که کشف از مراد میکنه. از جمله ادله دیگری که آقایون گفتن، مکرر به روایاتی مثال زده استناد کرده اند، من یکیشو عرض میکنم دیگه رد میشم. لا صلاة الا بفاتحة کتابتون، مرحوم شهید صد در ذیل این روایت شریف هم که تقریبا همه صحیحا بهش استناد کردن، نکته خوبی دارن، من اینو عرض میکنم رد میشم. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. خب استدلال صحیحا روشن یا روشن نیست؟ بله خیلی روشنه دیگه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی اگر فاتحه نباشه صلات هم نیست، اگر فاتحه نباشه صلات نیست. پس لفظ صلات به این ماهیت که یکی از اجزایش از بین رفته است صدق نمیکنه دیگه. پس بر فاقد الجزء صدق نکرد. پس معلوم میشه وضع برای صحیح شده است که بر فاقد الجزء که میشه فاسد صدق بله نمیکنه. روشنه آی رفی؟ استدلال روشنه یا نه؟ لا صلات الا بفاتحة الكتاب، معناش اینه که صلات صدق نمی کند مگر اینکه فاتحه باشه، اگر فاتحه نباشد صدق نمی کنه. این دلیل برای صحیح هاست، یکی از ادله ای که صحیح ها آوردن برای اینکه لفظ صلات و عبادات وضع برای صحیح شده است نعم همین روایته که لا صلات الا بفاتحة الكتاب. مرحوم مرحوم شهید صد نکته خوبی است. حالا دقت بکنید به این فرمایش مرحوم شهید صد. مرحوم شهید صد نکته زیبایی دارن در اینجا. ایشون میفرمایند که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این نحوه بیان برای بیان جزئیت و شرطیت به شیوه بلیغه. یعنی میخواد بفرماد فاتحة الكتاب از اجزاء نمازه، مثلا از اجزاء اساسی نمازه. به این بیان جزئیت و شرطیت است به شیوه بلیغ. بلاغتش هم در همینه که میگه اینقدر مهمه که اگر فاتحه نباشد گویا صلات نیست. روایت در مقام تسمیه که نیست، بحث ما در صحیح و عام در چیه؟ در تسمیه است، در نامه. آیا این نام بر این حقیقت، بر این ماهیت علا نحو الحقیقه قابل تطبیق است، قابل صدق یا قابل صدق نیست؟ خیلی سخیف کردن معنای این روایاته. حالا این پیازداغش از منه ها، ولی بیانشون دلالت داره. سخیف کردن معنای این آیا روایات است که ما بگیم این روایات در مقام نامگذاریه، در مقام تسمیه است. یعنی میخواد بگه اگر نماز فاتحه نداشته باشه اسمش نماز نیست. اینو میخواد بگه روایت، یا نه به بیان مرحوم شهید صد میخواد بفرماد این روایات در مقام بیان جزئیت و شرطیت اجزاء عبادتن، شرایط عبادتن به شیوه بلیغ، به جای اینکه بیاد بگه صلات دارای اجزایی است، فاتحة الکتاب مثلا از اجزایش اجزای دیگر، با این شیوه بلیغ بیان کرده به از اجزاء مهم را. لا صلات الا به فاتحه الكتاب، که عرض کردم بلاغتش هم در همین بیان که ظاهر عبارت اینه که اگر صلات فاتحه نداشته باشد گویا اصلا صلات نیست. بلاغت دیگه، فصاحت و بلاغت مگر در چیه؟ لذا در مقام تسمیه نیست که ما بخوایم استفاده بکنیم، معناش اینه که اگر فاتحه نباشد نامش صلات نیست، اصلا در مقام بیان این نیست روایت. خب این هم از استدلال اخیری که برای صحیحی ها عرض کردیم. عرض کردم ایشون حقیقتا خیلی مختصر وارد شدن، ولی این سال اول و مباحث اول در حد اجمال بعد اینها به گوش دوستان بخوره، چون در اصول فقه وارد میشن عمده اینها مطرح میشه، اونجا هم دیگه گذرا معمولا انسان مثلا مغنی نسبت به سیوطی مطرح میشه و رد میشه، این اجمال رو دوستان باید در ذهنشون داشته باشن، اونجا راحت تر استفاده کنن. اما ادله اعمی، ادله اعمی رو دیگه راحت تر رد میشیم. از جمله ادله اعمی که ایشون اشاره به این دلیل دارن، صحت تقسیم صلات به صحیح و فاسده. ما اگر بگیم از صلات علی قسمین، صلاتون صحیحن و صلاتون فاسدن، آیا این کار درستی کردیم یا کار درستی نکردیم؟ این تقسیم صحیح یا صحیح نیست؟ بله؟ به دست هر عرفی بدید میگه صحیح. خب وقتی تقسیم صلات به صلات صحیح و فاسد جایز شد، صحیح شد، آیا ماهیت مقسم باید جاری در اقسام باشه یا نباشه؟ باید باشه. بلای تقسیم محضر شما عرض بکنم، تقسیم می شود شی به خودش و غیر خودش. اگر میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، معناش اینه که جامع موجود در مقسم این کلمه باید در هر سه قسم وجود داشته باشه. هم فعل رو بگیم کلمه، هم اسم رو بگیم کلمه، و هم حرف رو بگیم کلمه. اگر صلات رو تقسیم میکنیم به صحیحه و فاسده، به صحیحه که میگیم صلات، به فاسده هم باید اطلاق صلات بله صحیح باشن. اگر اطلاق صلات به فاسده صحیح نباشه، این معناش اینه که تقسیم صحیح نیست، در حالی که تقسیم صحیح هست. خب این استدلالی که ایشون کردن، جوابش هم خود ایشون میده. جوابی که ایشون مطرح میفرمان و دیگران هم داده اند این است که صحت تقسیم نهایت چیزی رو که ثابت میکنه صحت استعماله، و استعمال بله اعم از حقیقت و مجاز. بله صلات رو وقتی ما میگیم صحیح است یا فاسد است، یعنی به فاسد هم میتونیم اطلاق صلات بکنیم، اما اطلاق صلات بکنیم الان نحو الحقیقه و المجاز. اونهایی که میگن استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، چون تقسیم فقط مثبت استعماله، استعمال رو، صحت استعمال رو ثابت می کند، خب حقیقی بودنش رو ثابت نمی دانند دیگه. تقسیم دلالت بر حقیقی بودن نمی کند دیگه. به توادر اینها تمسک کردن، عدم صحت سلب تمسک کردن. بعض روایات مثل روایات بنی الاسلام علی خمسن، الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، به اونها تمسک کردن. ادله دیگری هم دارن تا 8-9 دلیل مطرح شده که در جای خودش مطرحه، یه مقدار وقت میگذره، پس مباحث بعدی در جای خودش لازم شد معطل خواهیم شد. استدل القائل بالاعم به وجوه، قائل به اعم به وجوهی استدلال کرده، اوضحها ها صحت و تقسیم صلات الى صحیحت و فاسده. ادله که ما از خارج برای صحیح گفتیم حتما دوستان اگر سر کلاس یاد داشت نکردن داشته باشن، چون اینها اول بارم به گوششون میخوره زود فراموش میشه، بعد تو اصول فقه وارد میشن فکر میکنن تازه دارن میشنون. اوضحها صحت تقسیم صلات به صحیحه یا فاسده، و صحت تقسیم مثلا دلالت بر حقیقت داره. و اجیب عنهم، جواب داده شده از این استدلال، به ان غایت ما یفیده هذا تقسیم، غایت چیزی که این تقسیم افاده میدهد، هو استعمال الصلات فی کل من الصحیح و الفاسد. این که استعمال صلات در هر کدام از صحیح و فاسد جایز صحیح، ولی استعمال اعم من الحقیقه، استعمالم که اعم است، ممکنه استعمال مجازی باشه، ممکن استعمال حقیقی باشه. لفظ صلات میشه، چرا نمیشه؟ بحث در همینه دیگه. اونهایی که صحیح هستن میگن اطلاق صلات و اراده فاسد میشه مجاز. اصلا سوال ما در این بحث همینه که آیا لفظ صلات برای صحیح وضع شده که برای استعمال در فاسد بشود مجاز؟ در فاسد که مسلما استعمال میشود که علاقی که وجود داره، مثلا اگر رکوع نداشت استعمال ما وضع للکل فی الجزء، چیزی که برای کل وضع شده بعض اجزایش میشه فاسد دیگه، در جزء دارید استعمال میکنید. این علایقی که وجود داره ما عرض کردیم حسن تف میخواد، حالا تو اون علایق بگنجد یا نگنجد مهم نیست، کم دتن هم میگنجد. و اما المعاملات فهاهنا یا فهاهنا تصویران. دقت کنم دوستان، چند دقیقه فرصت داریم، بحث خیلی سنگین نیست، بتونیم رد بشیم. صلواتی بفرستم دوستان. تصویر وضع در الفاظ معاملات مثل لفظ بیع و نکاح و اجاره و طلاق و عتق و اینها به دو گونه ممکن، یعنی وقتی که لفظ رو میخوایم وضع کنیم برای دو حقیقت میتونیم وضع بکنیم. این دو حقیقت میخوایم روشن بشه، بعد ببینیم نزاع صحیح و عمی طبق کدام میگه از این دو حالت ممکنه به پیش بیاد. اولین حالتش اینه، طبق هر دو حالت هم وضع شده ظاهرا و استعمال شده است، میخوایم بگیم طبق کدام یک مد نظره. اولین حالتش اینه که الفاظ معاملات وضع شده باشد برای اسباب. دومین حالت اینه که اسماء معاملات وضع شده باشد برای مسببات. الفاظ معاملات وضع شده باشه برای اسباب، یعنی برای اسبابی که اثر خاص از معامله رو ایجاد میکنه وضع بشه برای اون سبب. که مثلا اسباب یک معامله چیه؟ بله؟ عقد، ایجاب، قبول. حالا تو بعضی از مواقع عربیت، یعنی لفظ باید به عربی خوانده بشه، شرایطش دیگه، اجزایش مثلا ایجاب و قبول، شرایطش عربیت، مثلا وجود شاهد. شما میخواید طلاق بدید بعضی موارد چی میخواد؟ باید مثلا شاهد، شرطش اینه که شاهد باشه، شاهد نباشه فایده ای نداره. یا مثلا طلاق میدید خروج از محضر، شما عرض بکنم که اون حالت ماهیانه زنان لازمه. یا مثلا اگر حامل است زن، خروج از وضع هم شرطه، اون شرایط دیگه برای اجرای یک عقد یا ایقاع. اسبابی که اثر خاص از معامله رو به وجود میاره ما لفظ رو برای اینا وضع کنیم. مثلا میگیم بی، مسمای بی چی بشه؟ همین اجزا و شرایط، همین اسباب. عقد که برگرفته شده مثلا از ایجاب و قبوله، این یه حاله. به اون سببی که ملکیت رو ایجاد میکنه، زوجیت رو ایجاد میکنه، به اون سبب ما بگیم بی، بگیم نکاح، بگیم طلاق. حالت دوم این که نه، لفظ رو برای مسببات وضع بکنیم. این دیگه روشنه با توضیحات قبلی. برای مسببات یعنی چه؟ یعنی برای اون اثر حاصله، برای اون ملکیتی که از بی ایجاد میشه، اون علقه زوجیتی که از عقد نکاح ایجاد میشود، برای مسبب، اون اثر حاصله. خب نزاع صحیحی و عمی اینقدر حرف زدیم در موردش، آیا در مورد اول جاری میشه یا در مورد دوم یا در هر دو یا در هیچ کدام؟ بله، فقط در مورد اول ایجاد میشه. نزاع صحیحی در معاملات به معنی الاسباب جاری میشه. چرا؟ چون معاملات به معنای اسباب، اسباب اجزایی دارن، شرایطی دارن، لذا ممکنه تامل اجزاء و شرایط باشن، ممکنه نباشن، بس ما در همینه دیگه. لذا ممکنه متصف به صحت بشن، تامل اجزاء و شرایط باشه، تامل اجزاء و شرایط نباشه، متصف به فساد باشه. اینجا معنا پیدا میکنه. اما اگر معاملات رو به معنای مسببات بگیریم، نزاع صحیحی و عمی اونجا نمیاد دیگه. چرا؟ چون مسببات اثر حاصل از معامله یا هست یا نیست. اگر سبب درست باشه ملکیت هست، زوجیت هست، اگر نباشه ملکیت و زوجیت نیست. لذا مسببات در معاملات از امور بسیطه هست. بسیطه، اجزا و شرایطی نداره، یا هست یا نیست. و چیزی که امرش دائر مدار وجود و عدمه معنا نداره به صحت و فساد، به صحت و فساد متصف بشه. ملکیت یا هست یا نیست، نه اینکه ملکیت است و صحیحه یا ملکیت است و فاسده، معنا نداره. چون اجزا و شرایطی ندارد که بگیم بعض اجزا و شرایطش باشه این ملکیت هست و صحیح هم هست، بعض اجزا و شرایطش نباشد این ملکیت نیست و فاسده. مثلا خیلی روشن، اگر دوستان دقت بفرمان سریعا دقت کنن دوستان، مدار از اون به جلوتر رفته. و اما المعاملات فهنا تصویران. الاول ان الفاظ العقود کالبیع و النکاح و الایقاعات کالطلاق و العتق. عقود و ایقاعات که روشنه برای دوستان دیگه، درسته؟ ما اینا رو دیگه عرض نمی کنیم. عقود قبول میخواد، ایقاع نه دیگه، ایقاع است یعنی انشاء یک طرف است. موضوعه للاسباب، اینا بحث شدن برای اسباب. التي تسبب الملكيه و الزوجيه و الفراغ و الحريه، اینایی که باعث میشن، سبب میشن برای ملکیت در بیع، زوجیت در نکاح، فراغ در طلاق و حریت در عتق. عتق یعنی آزاد کردن بنده دیگه. و نعنی به سبب انشاء العقد، ما قصد میکنیم از سبب انشاء عقد رو و الایقاع، انشاء ایقاع رو. کل ایجاب و القبول فی العقود و الایجاب فقط کما فعل بله ایقاع. عقود هم ایجاب دارن هم قبول دارن، اما ایقاعات مثل طلاق فقط ایجاب داره دیگه. هم شخص که صیغه طلاق رو جاری بکنه، طرف قبول بکنه نکنه واقع شده. و علیه یأتی النزاع فی ان الفاظها هل هی موضوعه للصحیحه التامه. و علیه یعنی چه؟ یعنی بنابر اینکه معنای سبب بگیریم برای معامله، نزاع در الفاظ معاملات پیش میاد که آیا وضع برای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط که مؤثر در مسببن شده، اولا اما من التام و الناقص، که محضر شما عرض بکنم که غیر المؤثر فی المسبب، برای اما از تام و ناقص در حالی که مؤثر در سبب نیست، آیا برای صحیح هست این تام الاجزاء و شرایط یا برای اما؟ اینجا معنا پیدا میکنه. الثانی ان تكون الالفاظ موضوعه للمسببات، برای مسببات وضع بشه الفاظ معاملات. مسببات یعنی چه؟ ای ما یحصل بالاسباب، ما یحصل بالاسباب، اون چیزی که حاصل میشه وسیله اسباب، مثل ملکیت و زوجیت و فراغ و حریت. خود اون ملکیت و ملحظه بیرو براش وضع کنیم. و بما ان المسببات من الامور البسیطه، با توجه به اینکه مسببات از امور بسیطه هستن، اجزا و شرایطی ندارن که التي يدور امرها بين الوجود والعدم، از امور بسیطه هم که امور بسیطه امرشون دائر مدار چیه؟ بود و نبود، یا هست یا نیست دیگه. فلا یأتی علی هذا الفرض، نزاع بنابر این فرض دیگه نمیاد. النزاع السابق، چرا؟ لان الملکیت اما موجوده و اما معدومه، کما ان الزوجیه اما متحققه او غیر متحققه، او غیر متحققه، یا هست یا نیست. ولا تتصور فیهما ملکیت او زوجیت فاسده، یعنی بگیم ملکیت هست اما فاسده، یعنی چه؟ بگیم زوجیت هست اما فاسده، زوجیت یا سببش اومده هست یا سببش نیومده کاملا و تامل اجزا و شرایط نیومده، نیست دیگه، نه اینکه هست و فاسده، معنا نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.